و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و من ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون استنادن الی دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر و المشهور از صحه مطلقا لعموم الادله. کلام در این بود که آیا بیع دین به خود مدیون و بدهکار یا به کس دیگری جائز هست یا جائز نیست؟ اونجا فرمودن که اگر حال باشه جائز هست، چه به خود بدهکار و چه به غیر از او. حالا می فرمایند که یکی از علماء بزرگ ابن ادریس، ایشون آمده فرموده که بیع دین اگر به خود مدیون بخواهیم بفروشیم این جائز، ولیکن اگر به غیر مدیون خواستیم بدهیم این جائز نیست. دلیل ایشون چه هست؟ دلیل یک تقسیم ایشون کرده و یک مطلب دیگر هم باز اضافه کرده اند. مطلبی را که اضافه کرده اند که اسمش میگذاریم دلیل، ایشون فرموده در باب مضاربه جائز نیست که دین را مال المضاربه قرار بدن. یعنی شما پولی میخوای بدی به یک کسی که با اون پول کار بکنه و شما هم سهیم باشی، این مضاربه اسمشه. وقت آیا اگه شما دینی داری، طلبی داری در یه جایی، جایز هست که اون دین را مال المضاربه قرار بدید؟ یا این که نه، باید اون دین را قبض کنید، تحویل بگیرید، وقتی تحویل گرفتید اون وقت این مال را بدید به کسی که همراش کار بکنه. حالا شرطش اینه که مثلا ذهب و فضه باشه یا اینکه غیر از ذهب و فضه هم، اون مسئله باب مضاربه هست و اون مسئله جدا. ولیکن علایان تو وقتی که به شکل دین هست جایز هست که مال المضاربه قرار بدیم؟ گفتن که نه، مال المضاربه جایز نیست. ایشون گفتن پس وقتی که مال المضاربه را نمیشه قرار بدی و نمیشه در اختیار کسی بگذاری، فروشش هم همینطور هست. این دلیل. یک تقسیم هم کرده اند و اون تقسیم اینه که ما در جاهایی که مبیع داریم وقتی که استقصا میکنیم مبیع سه رقم هست. اون سه رقم اینه که مبیع یا عین خارجی هست یا این که فی الذمه هست. قسم اول که مبیع این خارجی هست یا مشاهد هست که الان جلو رومون هست و میبینیم و این را مبیع قرار میدیم، یا نه این خارجی هست ولی حالا مشاهد و مرئی نیست. ایشون گفته همه مبیع ها به این ستا برمیگرده: مبیع معین مشاهد، مبیع موجود خارجی معین غیر مشاهد. البته اونجایی که مشاهد هست وصف نمیخواد، ولی اونجایی که مشاهد نیست وصف میخواد و با توصیف باید معامله بکنند. این دوتا. قسم سیوم هم اینه که مبیع فی الذمه باشه، مثل باب سلف مثلا که مبیع فی الذمه هست و حالا پول میدیم. ایشون فرموده که تمام مبیعها برمیگرده به این سه قسم. وقتی که برمیگرده به این سه قسم، وقت دین جزء کدامش هست؟ دین آیا در ذمه بایع هست؟ نه، در ذمه بایع که چیزی نیست، که در ذمه عرض شود که کس دیگر هست و ما که بایع هستیم میخواییم چیزی را که در ذمه کسی دیگری داریم بفروشیم، نه اینکه در ذمه خودمون چیزی هست که داخل مثلا باب سلف بشه. اون جایی هم که شخصی باشه که خارجیت داشته باشه، حالا یا خارجیتی که مشاهدم باشه یا خارجی که مشاهد نباشه، این که هیچ کدامش نیست. دین جزء خارجیت دار اصلا نیست که حالا مشاهد باشه یا نباشه، فقط احتمال مثلا سیومی داره. خب سیومی هم که نیست، برای خاطر که فی ذمه اگه هست در ذمه یک کس دیگره، نه در ذمه خود بایه. ایشون با این تقسیم آمده فرموده که پس جائز نیست. ایشون میفرمایند که استدلالی که ابن ادریس علیه الرحمه کرده، هم استدلال اولشون درست نیست، هم استدلال دوم تمام نیست. اما استدلال اول که مضاربه، چون در باب مضاربه نمیشود که مال المضاربه قرار داد، پس فروشش جائز نیست. اشکال نه که این چه دلیلی هست؟ باب مضاربه خودش دلیل خاص داره، سلام علیکم، و از راه دلیل خاصی که داره ممنوع شده که ما مال المضاربه را دین قرار بدیم. وقت چه ارتباطی اون داره که ما بیاریم بگیم مبیع هم نمیشه قرارش داد؟ ای اولا تقسیمی هم که شما آمدی کردی، تقسیمتون حاصر نیست. یعنی دلیل بر این که ما سه قسم مبیع داریم و غیر از این سه قسم نداریم، این چی چی هست؟ ما میگوییم که مبیع چهار رقم داریم: مبیعی که خارجیت داره، یا مرعی هست یا مرعی نیست. اونجایی که مرعی هست که الان داریم میبینیم مشاهد نمیخواد، اونجایی هم که مرعی نیست با توصیف معامله روش میکنند، این دوتا. یه وقت هم هست که فی ذمه هست مبیع، مثل باب سلف که در ذمه قرار میده شخص بایه ولی پول حالا میدیم. چهارمی هم داره، چهارمش هم دین. دین جز هیچ کدام از اینها نیست. شما چه دلیل داری که نیست؟ اگر ما اجماعی مثلا داشتیم، یک نصی داشتیم بر این که مبی باید یا این یا این یا این باشه، یا تقسیم بین مثلا سلب و ایجاب بود که گاهی در مسائل عقلی تقسیماتی میکنن میگن یا عدم است یا وجود، مثلا خب بین وجود و عدم بگیم مثلا شق ثالثی نداریم، ولی شما میفرماید خب اول کلام حال همین این تقسیمتون از کجا ما این را قبولش بکنیم؟ اینه که میفرمان و من ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون. ایشون گفته به خود مدیون بخید بفروشید عیبی نداره، ولی به غیر مدیون بخید بفروشید جائز نیست. استنادن الی دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر، عبارت احتمال داره که این تقسیم غیر حاصر بیان همون دلیل قاصر باشه که یه مطلب به اصطلاح باشه، ولی چون در بیانی که خود شهید علیه الرحمه در حاشیه نقل کرده اند مسئله مضاربه هم هست، از خود ابن ادریس نقل شده، اینه که ما دلیل قاصر را جدا حساب میکنیم، تقسیم غیر حاصر هم جدا. دلیل قاصر این که مال المضاربه نمیشه دین باشه، خب نشود، جوابش اینه اون نشه. چرا اینجا ما نتونیم مبیع قرار بدیم؟ تقسیم هم درست، خود تقسیم درست، ولی تقسیم وقتی حاصر باشه، حاصر یعنی تمام اطراف مسئله را فرا گرفته باشه، این بله. ولی به چه دلیل که ما مبیع سه رقم داریم، از کجا چهار رقم نداشته باشیم؟ خب ما میگیم چهار رقم داریم. پس اگر تقسیم شما حاصر بود، یعنی یه دلیل بر این که منحصر به همین ستاست، خب بله، ولی تقسیمتون حاصر نیست. این بحث تمام شد. والمشهور از صحه مطلقا لعموم الادله، ولی مشهور اینه که صحیح هست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ به خود بدهکار بخوایم بفروشیم، چه به غیر بدهکار بخوایم بفروشیم، همینطوری که گذشت. لعموم الادله، برای خاطر اینکه ادله ای که دلالت دارد بر اینکه جایز هست عمومیت داره. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود این دیگه نداره که اگر مدیون خودش باشه جایز هست، ولی اگه مدیون نباشد جایز نیست. نه، اوفو بالعقود عقد که شد شامل همه میشه. از جمله اشکالاتی هم که به ابن ادریس شده این هست که خب اگه ما بخوایم اشکال بکنیم، پس به خود مدیون هم نباید باشه دیگه، شما یه تقسیمتون درسته، خب این تقسیم نسبت به خود مدیون چه کارش میکنه؟ خب در خود مدیون که نه خارجیت داره مشهود، نه خارجیت داره غیر مشهود، نه فی ذمه بایع به اصطلاح هست، خب اونجا که همین هست که پس رو جایز میدونید. ولو با از ذمی ما لا یملکه المسلم. مسئله دیگر اینه که اگر ما از شخص ذمی طلبکار هستیم، پول از شخص یهودی مسیحی میخوریم. جلو چشم خود ما خمر فروخت، حالا پول خمر گرفتم خب بده به من مسلمان که طلبکار از او هستم، یا خنزیر را فروخت ولی که میخواد بده بده به من که من مسلمان هستم و من نمیتونم خمر بفروشم و پولش بگیرم، خنزیر بفروشم و پولش بگیرم از نظر اینکه اسلام منع کرده. اما حالا که ذمی داره این کار میکنه، او انجام میده و پول میگیره، من که مسلمان هستم میتونم طلبم را بگیرم، ولو با چشم دیده باشم که این کار را کرد جلو خود من، در اتاقی نشسته بودیم این کار را کرد و به یه ذمی دیگری فروخت و پول گرفت، حالا جایز هست؟ میفرمان بله. چرا؟ برای خاطر اینکه شارع کارهای اونها را وقتی در محدوده ای باشه که شرع اسلام اجازه داده تثبیت کرده، اونها را به کار خودشون اقرار کرده، یعنی سر جای خودشون نگهشون داشته، گفته این درسته وقتی انجام بدید شما، ولی در محدوده شرع. محدوده شرع اینه که ذمی باشن، ذمی یعنی در پناه اسلام باشند و به شرایط جزیه عمل بکنند. جزیه میدن، شرایط دیگری که برای جزیه هست عمل میکنن، از جمله شرایط این که این گونه کارهایی که در اسلام منهی است اونا مستترن انجام بدن، نه علنن و آشکارا انجام بدن. یه وقت سر خیابون و سر بازار و چهارراه و مثلا اونجا خمر میفروشه، اون وقت منم میبینم و پولش بخواد به من بده، این برای من جایز نیست، برای خاطر که کار خودش هم اینجا جایز نیست. اسلام اینجا میگه کار تو درست نیست، تو هم از ذمی بودن خارج میشی، برای خاطر اینکه شرط ذمی بودن اینه که این منهیات را علنان انجام ندی، اون میشه حربی، فوراً از شرایط ذمه خارج میشه. ولی وقتی که یه جای پنهانی بود و خلوت و کسی نبود و اونجا انجام داد، ولی خود من متوجه شدم که این پول حالا عین پول خمره که گرفته، اونجا برای من جایزه که بگیرم، برای خاطر که شرع اقرار کرده. میفرمان ول لوبا از ذمی ما لا یملک المسلم، اگر ذمی بفروشد چیزی را که مسلم مالک او نمیشه، مثل خمر، خمر ما مالک نمیشیم تا بتونیم بفروشیم، خنزیر، ولی اون مالک میشه، حالا فروخته. ثم قضا منه دین المسلم، او وقت بپردازد از همون که فروخته دین شخص مسلمان را، صح قبضه، قبض مسلم درسته، ولو شاهده المسلم، ولو خودش هم عیناً دیده که پول مال اونجاست. چرا؟ لإقرار شارع له علی ذلک، چون شارع تثبیت کرده است اون ذمی را بر این کارش، و تا پول برای تو جایزه که بگیری. خیلی، چون در مذهب خودشون جایزه، شارع هم اقرار کرده. این اقرار غیر از اقرارهای معمولیه که معنا میکنیم ما، اینجا اقرار یعنی به جای خودش تثبیتش کرده، گفته کار درسته، لکن به شرط استتاری به، به شرط اینکه در پنهانی این کار بکنه، که ما هو مقتضی شرع، فلو تظاهر بهی لم یجوز، اونجا درست نیست، و من ثم یقید به ذمی، اینی که ایشون گفته ولو با از ذمی، یعنی کسی که به شرایط ذمه عمل میکنه، لأن الحربی لا یقر علی شیء من ذلک، برای خاطر اینکه اگر کسی حربی شد او شارع تثبیتش نکرده بر کارش، و این تا علنا بفروشه میشه حربی. اینه که ما قید میکنیم میگیم ذمی باشه یعنی کاراش هم مستتر باشه، فلا یجوز و تناوله منه، جایز نیست تناول مسلم از شخص کافر حربی و گرفتن از کافر حربی. مسئله دیگر، هرگاه شخصی بدهکار باشه، اگر موت براش پیش بیاد، دیونی که دارد و معجل هست و مدت داره، در مسئله بعد میخونیم که حال میشه، دیون معجله میت حال. حالا مسئله که اول داریم و جلوتر هست اینه که اگه مفلس بشه، کسی بدهکار هست، عرض شود که مفلس شده، بی پول شده، تهی دست شده، تا تا اونجایی که شارع هم و حاکم شرع تهجیر کرده و هجر کرده، آمده گفته تو دیگه در مالت نباید تصرف بکنی تا اینکه بده مردم بدیم در این مقداری که داری، شرایط باب هجر. خب حالا این کسی که مهجور شد از تصرف در اموالش به وسیله افلاس، آیا دیون مؤجله و مدت دارش هم حال میشه مثل میت؟ یعنی حالا که میخوان همه بده ها رو بپردازن، بده هایی هم که مدت داره یک سال دیگه هم وقتشه، اونا رو هم حالا حساب بکنن و بپردازن، همه بده کار رو بپردازن. میفرمان نه، دیون مؤجله به هجر حال نمیشه عملا بالاصل. دلیل ما اینه که استصحاب داریم، یعنی این بدهکار بوده که یک سال دیگه بپردازه. ما شک میکنیم که به وسیله افلاس و هجری که از طرف حاکم میاد این دیون حال میشه، اصل اینه که نه، به حال خودش باقی باشه، اونا میمونه برای بعد. ابن جنید علیه الرحمه ایشون فرموده است که نه، شبیه میت دیون مفلس هم وقتی که هجر براش اومد حال میشه. دلیل ایشون قیاسن علال میت، هر شبت که گفتن که این قیاس به میت میکنیم و مثل میت میسنجیم و این حکم رو میکنیم، جواب اینه که اولا قیاس باطل هست و علاوه قیاس، قیاس مع الفارق هست، یعنی اصلا فرق هم با هم دیگه داره، یه وقت مثل هم هستن از هر جهت، فقط قیاس هست، خب اونم تازه باطله. علاوه بر این که قیاس مع الفارق هست، فارقش اینه که ما در باب میت گیری داریم که در اثر اون گیر بالاخره اونجا گفتن که حال میشه، و اون اینه که خب حالا کسی از دنیا رفته بدهکارم هست، اگر بگویند که عرض شود که هیچ کس حالا اموالش را نگیرد تا وقتی که اموال مؤجله هم برسد، هم اونها هم برسن، مثلا تأخیر بیاندازن، خب این ضرر میخوره به کسانی که الان طلبکار هستند و الان وقتشون رسیده. و اگر بگویند که نه، عرض شود که ورثه صبر بکنند، ورثه تصرف نکنند، ورثه همینطور نگاه بدارند و نگاه بدارند و نگاه بدارند تا وقتی که اونطور بشه، تا وقتی که برسه به اون جایی که گیر همه بیاد، ورثه ضرر برشون وارد میشه، ورثه تصرف بکنن یا نکنن؟ اگه تصرف بکنند ورثه و همینطور بدهان بمونه تا وقتی که بقیه بدهها برسه، خب این به طلبکارا ضرر میرسه، به طلبکاری که حالا وقتشونه. اگر بگید که ورثه نه، ورثه هم تصرف نکنن، هیچ که تصرف نکنه، این اموال فعلا همینطور بمونه، نه کسانی که طلبکار هستن و وقت طلبشون رسیده بهشون بدن، نه ورثه حالا تصرف بکنن، هیچ کس، حالا بمونه تا یک سال دیگه مثلا، خب این کسانی که طلبکار هستن ضرر میکنن. این جا در باب میت اونجا گفتن حال، همش حال، اونها و اینها و ورثه همه نفعشون بر اینه که حالا فعلا تصرف بشه، برخلاف اونجایی که کسی مفلس شده، اونجا خود مفلس حالا هست، اونجا مفلس زنده هست، بعد خودش کار میکنه، زحمت میکشه، پول در میاره، اما میت که دیگه چیزی که پولی که نمیخواد گیرش بیاد که، اینه که در اونجا چون پول دیگری برای میت نیست، همی که هست میگن همه ورثه و اونایی که حال هست طلبشونو، اونایی که مدت داره حالا حساب بکنید یک سره تمام بشه تا به کسی ضرر وارد نشه. ولی در اون جایی که خود مفلس زنده هست، انشاءالله بعدم کار میکنه، تجارت میکنه، پول در میاره، پول در آوردن بعدش باشه بره اونهایی که طلبکار هستند و بعد و استصحاب هم یه اونها بمونه، اینایی هم که حالا فعلا طلبکار هستند و وقتشون رسیده به اونها میدین. اینا که میفرمان که و لا تحل الدیون المؤجله به هجر المفلس، حال نمی شود دیونی که مدت داره به هجر مفلس، عملا بالاصل استصحاب، خلافا لابن الجنید رحمه الله حیث و زعم انها تهل قیاسا علی المیت، ایشون گفته حال میشه قیاس بر میت. و هو باطل چون قیاس است. مع وجود الفارق، فارق اینه که به تضرر الورث ان من او من التصرف الى ان يهل، اگر بگو این که ورثه تصرف نکنه، این اموال هیچ که دست بهش نزنه، همینطور تو انبار بگذارن و در ببندن حتی رو برسه، تا چه؟ تا وقتی که اون دیون معجله حال بشه. خب اگه این کار بکنین، ان من او من التصرف الى ان يهل، خب این ورثه ضرر میکنن. و صاحب دین ان لم یمنه او، اگه بگن نه ورثه تصرف بکنن، ورثه هر چی میخوان تصرف بکنن، خب ورثه اگه تصرف بکنن چیزی بره اون کسی که طلب داره و یک سال دیگه میرسه نمیمونه تا اینکه بخوایم بهش بدیم. بالاخره این هر دو طرفش ضرر هست. اما بخلاف المفلس، بخلاف باب مفلس که اونجا اگه گفتند که حالا ندهید به کسانی که بعدن وقتشونه، این برای اونا ضرری نداره. چرا؟ لبقاء ذمته، برای خاطری که خود مفلس که زنده هست الحمدلله، سالمم هست، کارم که میکنه، بالاخره خداوند رزق بهش میده، وسعتم میده. پس اونایی که حالا طلب دارن میپردازیم، اونایی که بعد طلب دارن بعد انشاءالله از مفلس میگیرند. و تهل الدیون المعجله اذا مات المدیون، ولیکن حال می شود دیون معجله وقتی که مدیون بمیرد. موت بله، سواء فی ذلک مال السلم و الجنایت المعجله و غیره ما. خب حالا وقتی که کسی از دنیا میره، چند رقم بده ممکن هست که داشته باشه؟ یه وقت همین بده های معمولی، پول از یه جای قرض کرده، معامله ای کرده نپرداخته، بدهکار هست، این بده های معمولی. یه وقت هست که نه، مال و سلم هست، یعنی پولی گرفته عهده‌دار شده است که مثلا گندم بپردازه، چیزهای دیگه بپردازه، به اعتبار معامله سلف که کرده بدهکار هست. این دو جور، ولی یک ماه دیگه، دو ماه دیگه بعد از موتش وقت اینه که گندم ها را مثلا بپردازه. مثال سیوم جنایت معجله، یعنی این شخصی که از دنیا رفته قتل خطایی مثلا کرده، کار خطایی کرده که دیه ازش میگیرن. دیه در موارد خطا اجل داره، مدت داره، تا 3 سال، سالی 1/3 دیگه را ازش میگیرن. در خود اسلام برای پرداخت دیه خطا مدت و قسط به اصطلاح معین شده که در عرض 3 سال میپردازه، سالی 1/3. خب حالا کسی که از دنیا رفت، میگیم بده هر چی که داره و مدت هم داشته باشه حال میشه، همه اینها یک کاسه بکنیم، این پول قرض کرده بدهکار است، چی خریده بدهکار است، این میشه حال بلا مدت داشته باشه. سلف فروخته هنوز نپرداخته، اون هم حال میشه ولو 2 ماه چند ماه دیگه وقتش باشه. جنایت کرده بدهکار هست و دیه خطا دارن ازش میگیرن، هنوز یه مقدارش مونده، اما 1 سال 2 سال دیگه وقت داره اگه خودش زنده بود، همه اینها حال میشه. میفرمان بله، تمام اینها حال میشه و فرقی بین اینها نیست. دلیل ما که میگوییم حال میشه چیه؟ اینه که روایاتی که رسیده که دین میت وقتی که معجل باشه حال میشه، دیگه فرقی بین این مسائل نگذاشته، فرقی بین این موارد نگذاشته، دیون معجله میت حال میشه، حالا مسائلش هر چی میخواد باشه. و تهل الدیون المعجله اذا مات المدیون، سواء فی ذلک مال السلم، که اصل در عقدش مدت داره، ول جنایت المعجله، یعنی مال الجنایه مدت دار که مال خطا میشه که 3 سال مثلا وقت داره، بعضیاش 2 سال وقت داره و غیره هما. یا نه بدهکاری معمولی باشه لل عموم، دلیلش اینه که روایات عام است. بعضی ها آمدن فرمودن که در باب سلم نمیشه این حرف را زد، کما اینکه در باب دیه معجله هم نمیشه این حرف را زد. چرا؟ گفتن که این آقای میت وقتی که معامله سلف را کرده، مگر نه اینکه بنا بوده است که هر شبت که 4 ماه دیگه مثلا 5 ماه دیگه بپردازه. خب چرا؟ برای این مدتی که مونده بازار و مردم دنیا ارزش قائل هستند، پول مثلا در برابرش کمتر دادند، این پول کمتر گرفته، اگه نقد میخواست بده گرانتر میفروخت، چون مدت دار بوده قهرن ارزانتر پول را گرفته چون مهلت بهش دادن. خب چیزهایی که سمن در برابرش کم و زیاد بکنی، حالا که نمیشه جدا بکنی، مال خود مالکه، خودش ببره. و از طرف دیگر ما داریم مواردی که صفت هست ولی یه گیر داره که در اونجا البته نمیگیم، و اون در موردیه که آقای بدهکار کاری کرده از روی این. یه وقت این طوریه، مثل این که پارچه بوده دوخته، مثلا دوخته را یه حساب دیگری براش باز میکنیم، ولی چاقی را نه. چاقی میگیم صفتی هست پیدا شده، این مال خودشه ببره. بله اگر که مثل حمل باشه او زیاده عینیست، اگه کار کرده باشه مدیون اینجا، مثل قیمتی که پیدا شده باشه بیشتر رو خیاطتی که کرده، رنگی که کرده مثلا، این رقم کارها، اون رو حالا میگیم که نه اون جدا هست. باشه فعلا عرف نمیگه مثل حمل یه چیز جداییه، اینا ایران میخوان بگن. پس هازه زیاده صفت محضه هست، یعنی عین جدای خارجی نداره مثل بچه، اینطور که نیست. ولیست من فعل المفلس، یعنی خود مفلس هم اینجا یه کاری نکرده رو این که این چاقی کار او باشه، خوراک بالاخره همه میدن، یه کاری مثل خیاطت، مثل عرشبت که رنگ زدن، این رقم کارانه که خوراک بده، اونم که کار خداوند عالم هست که وقتی خوراک میخوره دیگه معدش کار میکنه، رشد میکنه، اونا که در اختیار اون نبوده. اینه که کار او را حساب نمیکنن چاق شدن. ولیست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، ما اصلا اینا مال او حساب نمیکنه، این چیزی نیست که مال او باشه، میگی مال خودشه. و علاوه بر اینها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبارتی نقل شده که مضمونش اینه یا عینش، من وجد عین ماله فهو احق بها، هر که مال خودش رو بیابد احق بهشه. حالا عرفا اگه یه حیوان یه خورده چاق شده دیگه میگن عین مالش نیست، عرف میگه عین مالشه، ولی با دقت فلسفی عین نیست، همین چاقی از عینیتش انداخته، ولی مسائل فقهی مثلا بگیم مسائل عرفی است، عرف میگه عین مالشه دیگه. ولی عموم من وجد عین ماله فهو احق بها، این هم یک قول. قول سادسی داریم، گفتن که جایز هست اخذ بکند، اون شخص مالک میتونه این حیوان را ببره ولو چاق شده باشه، لکن به همین مقدار زیاده ای که هست مفلس شریک میشه. قول دویم اینه که میتونه ببره و تمامش مال خودش، اصلا مالشه، حیوان و چاقش همش مالش. قول سیوم اینه که نه ببرد، مانی اینه داره، این مالشه ببره، ولی آقای بدهکارم شریک. شریک یعنی چه؟ یعنی اگه این گوسفند مثلا 5 تومن بوده، حالا به مقدار زیادیش 2 تومن مثلا اضافه شده، حالا شده 7 تومن مثلا، خب این به مقدار 2/7 آقای مدیون اینجا شریک میشه. وقتی به مقدار 2/7 آقای مدیون شریک شد، طلبکارهای دیگه از این 2/7 این حیوان میتونن چه کار بکنن؟ سهم ببرن، طلب بگیرن اونها هم، مثل بقیه اموال آقای بدهکار. و فی قول ثالث یجوز اخذها، لکن یکون المفلس شریکم به مقدار زیاده، شریک شد نتیجهش به نفع طلبکارهای دیگه البته میشه. ولی ولو کانت زیاده تو منفصله، اما اگه زیاده زیاده منفصله باشه یا زیاده مثلا به فعل خودش باشه که حالا میاد کل ولد، حالا زیاده منفصله مثل این که بچه دار شده اونجا، و ان لم ينفصل ولو هنوز نزاییده و بچه جدا نشده از رحم، و ثمره یا درخت بوده میوه داده در ملک بدهکار، و ان لم تقطف ولو هنوز چیده نشده، اینجا لم یمنع من الانتزاع، مانع از انتزاع نیست، اینجا لم یمنع من الانتزاع، این مانع از انتزاع نیست، مالک میاد تو عین خودش رو میبره، ولی حمل وقتی که به دنیا آمد یا ثمره وقتی که چیده شد میفرستن منزل آقای مدیون، وقتی که دادن به مدیون طلبکارها دیگه در اون سهیم میشن. بله، و کانت زیادتو للمفلس ولو کانت به فعله، اگه این زیاده یه زیاده باشه که خودش کاری اینجا انجام داده، اون دیگه به طریق اولا باز مال خودشه، کار زیاده به فعل او هست، کما لوغرسه او سبغ صوب او خاطهو، درخت غرس کرده، عرشبت که درخت خریده ولی حالا چون نشونده قیمت پیدا کرده، چون آمده کار روش کرده که ریشه او را در زمین قرار داده، یه ارزش دیگری پیدا کرده، او سبغ صوب او خاطهو او تهن الهنته، هنته را آرد کرده که قیمتش بیشتر شده، کان شریکن به نسبت زیاده، همینطور که مثال عرض کردیم اینجا هم همینطور خودش شریکه. بله؟ یعنی رنگ کرده جامه را. و غرماء المیت سواء فی ترکتهی مع القصور، مسئله دیگر الا غرماء میت هست، اگه بدهکاری از دنیا رفته طلبکارهایی داره، طلبکارهای میت مسائلی براشون هست، اول اینکه اگر اموال قاصر از همه باشه، یعنی اینطور نیست که به همه برسه، به قدر همه نیست، حالا که به قدر همه نیست، ایتونی که بده این آقا بدن، بده این آقا بدن، بده این آقا بدن نیست، این قدر مال نیست، اینجا ولو یک کسی عین مالش موجود باشه ولی اون احقیتی نداره که بخواد بیاد بگه این عین مال من هست، من عین مال خودم رو میخوام ببرم، نه، اینجا این عین مال مال عرشبت که چیز هست، مال میت هست، وقتی که مال میت هست همه طلبکارها باید سهم ببرن، خود این طلبکاری که عینش موجود هست یک قسمت از این فرش، یک قسمت از قیمت فرش ممکنه گیرش بیاد، و غرماء میت یعنی طلبکاران، طلبکاران میت همه برابر و مساوی هستند در ترکه میت مع القصور، اگه وفا نمی کنه، کمبود داره ترکه او به همه بدهکاران، فیقسم على نسبت دیون، تقسیم میکنن به نسبت دین هر کس که حساب خود اون عرشبت که میکنن، او 1000 تومن میخواد، اون 2000 تومن میخواد، اون 3000 تومن مثلا میخواد، به نسبت هر که یه چیزی بهش میدن، سواء فی ذلک صاحب العین و غیره، ولی و مع الوفا، آمدیم وفا، یعنی این مالی هست که به همه میرسه، ترکه زیاد هست، حالا که ترکه زیاد هست و به همه میرسه، صاحب عین میتونه بگه من عین خودم را میخوام، من فرش خودم را میخوام بردارم ببرم، مشهور اینه که بله، مشهور اینه که میتواند او این کار را بکنه، حالا دیگه دین کمتر از ترکه باشه یا اینکه به اندازه هم باشه، ترکه و دین به قدر هم باشن، این فرق نمیکنه دیگه، همه قد که وفا آمده نمیشه بده همه داد، حالا دیگه یه چیز دیگه هم زیاد بیاد برای ورسه، یه چیز دیگری زیاد نیاد، این شخص دیگه میتونه بیاد و بگه من عین مال خودم را میخوام ببرم، و علاوه بر اینها این چه مهجورن علیه مرده باشد یا مهجورن علیه نمرده باشه، حجری هم برش صادر شده باشه یا حجری هم برش صادر نشده باشه، اینا فرق نمیکنه دیگه. کسی که مرده و اموالش وفای به بدهش میکند، این جایزه که اون شخص بیاد ببره، دیگه توضیحات دیگری لازم نداره. دلیل چه هست؟ صحیحه ابی ولاد نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام این همین مطلب را، که اگه طوریه که به همه میشه داد، اون میتواند بیا تو این مال خودش را برداره. و مع الوفا لصاحب العین اخذ عین است فی المشهور سواء کانت ترکه به قدر دین، خواه ترکه به قدر دین باشه، 100,000 تومان داره، 100,000 تومان هم مثلا بده کاره، دیگه چی هم برای ورثه نمیمونه، هم اذیت، یا نه 150,000 تومان مثلا ترکه داره ولی 100,000 تومان بده داره، فرق نمیکنه در این مسئله که ما هستیم. و سواء مات مهجورن علیه املا، خواه حکم هجرم از طرف شارع برش آمده باشه و او وقت بیمیره، یا نه هجری نبوده، فلسی نبوده براش که بخوان هجرش بکنن، شخصی بوده بده داشته، مالم داشته، بیش از بدهش هم داشته، از دنیا رفته، وفا هست، همقدر که وفا هست اون آقا میتونه بیاد ببره. و مستند المشهور صحیحه تو ابی ولاد ان صادق علیه السلام. ابن جنید اینجا باز استثناء ایشون طور دیگری فتوا داده. ابن جنید آمده فرموده که چه وفا باشه چه وفا نباشد، اون کسی که صاحب یک عین و مال معینی هست حالا احق. چطور در مسئله فلس مطلقا می گفتیم که او احق است، بعد از موت هم همینطوره. این میخواد چی بره همه بمونه، چیزی نموند برای دیگران، او میتونه بیاد عین مالش را ببره. او وقت ایشون استنادشون عرشبت که قیاس هست و یک روایت. قیاسش که خب معلومه که قبول نیست، اما روایت اطلاق داره که چه وفا داشته باشه چه وفا نداشته باشه، یک روایت داریم البته، ولی روایت مطلقه را باید بگذاریم کنار روایت مقیده. یعنی وقتی در یه روایت حضرت صادق علیه السلام که همون صحیحه ابی ولاد است فرموده اگر وفا هست او میتواند بیاد عین مال خودش را ببره، حالا اگر در یه روایت داریم که مالک عین میتونه بیاد عین مال خودش ببره بعد از موت، خب ما که نمیتونیم اون مطلقه را بگیریم، صحیحه ابی ولاد را بگذاریم کنار، باید جمع بکنیم بینش، جمع که بکنیم تقید حاصل میشه. و قال ابن الجنید یختص بها، یعنی اختصاص داره مالک به این عین، و ان لم یکن وفاء، ولو اینکه به همه نرسه، کل مفلس قیاسن یک دلیل و استنادن الی روایت مطلقه، قیاس کرده ایشون میت را به مفلس، پس گفته میتونه ببره، استناد به یک روایتی هم کرده که مطلقتن فی جواز الاختصاص، یعنی یه روایت داریم اطلاق داره در جواز اختصاص مالک به این عین که اون میتونه بیاد ببره. حالا دیگه میخواد وفا باشه میخواد وفا نباشه، مطلقه هست یعنی میخواد وفا باشه میخواد نباشه، ولی ول اولو باطل، قیاس که باطل، و ثانی که روایت مطلقه باشه اون یجب و تقیید و اون واجب مقیدش بکنیم بالوفا، جمعا بین صحیحه ابی ولاد و این روایت. بعضی فرموده اند که این حکم که مالک میتونه بیاد عین خودش را ببرد، این در صورتی هست که مرده باشه، یک، علاوه بر موت مهجورن علیه باشه و مرده باشه، یعنی گرفتاری های دوی دستی هم پیش آمده باشه، حاکم شرع هم هجر کرده باشه، حالا هم هجر باشه هم موت، اینجا هست که اگر عرشبت که وفا می کند می تواند شخص مالک بیاد ببره، و الا اگه هجر نباشد نمی تواند ببرد. اینم بعضی ها فرمودن، و ربما قیل باختصاص الحکم، یعنی این که اگه وفا میکنه میتونه ببرد، به من مات مهجورن علیه، به اون کسی که علاوه بر موت هجرم در زمان حیاتش برش صادر شده باشه از طرف شرط، و الا اگه فقط فوت باشه، مالم زیاد داشته باشد، فلاختصاص مطلقا، اختصاص نیست، یعنی مالک عین نمیتونه بیاد عین خودش را ببرد، چه وفا باشد چه وفا نباشه. اگه خیلی هم ثروت داره به همه بدهکارا میشه بیدی، اما اگه هجر برش نیامده باشد، مالک نمیتونه بگه من فرش خودم را میخوام ببرم. و این فتوا و الا فلاختصاص مطلقا، این فتوا صحیح و نسیت فعه، یعنی نس صحیح ابی ولاد، که او کار به موت نداره، چی کار به هجر نداره، او فقط میگه کسی از دنیا رفته همین، اگه مالش وفا داره مالک میتونه بیاد عین خودش رو ببره. وقتی ما نص صحیح داریم، یه چطور این قید رو بهش بزنیم که این باید میتی باشه که هجرم برش صادر شده باشه؟ ولو وجدت العین ناقصه، حالا آمدیم وقتی که مالک آمده عین خودش رو ببره، در هر جا که جایز دانستیم که میتونه عین مال خودش رو ببرد، اگه وقتی بردید ناقص هست، کمتر از اون وضعی هست که داشته، ولو وجدت العین ناقصه به فعل المفلس اخذها، مثل که نمیرسه. و صلی الله علی محمد و آل